ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 هجری شمسی برابر 6 ماه می 2020 میلادی است. من بکتش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. حسن روحانی امروز در جلسه هیئت دولت ایران به مسئله پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران پرداخت و آن را جزئی لاینفک از برجام و حق مسلم ایران نامید. آقای روحانی تأکید کرد که اگر تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی تحت هر عنوانی مجدداً وضع شوند، به گفته او پاسخ ایران روشن خواهد بود.
اگر تحریم تسلیحاتی روزی بخواد برگرده تحت هر عنوان، با هر بیان، با هر مکانیزمی، پاسخ ما همونی است که من در نامه به سران در پاراگراف آخر نوشتم. در پاراگراف نهایی من تأکید کردم که اگر چنین شود ما چنان خواهیم کرد.
حسن روحانی یک سال پیش در نامه‌ای به سران 5 کشور باقی مانده در برجام از کاهش تدریجی تعهدات هسته‌ای ایران خبر داد. متن کامل این نامه جزو اسناد محرمانه کمیسیون مشترک برجام است و روشن نیست که در پاراگراف آخر آن چه نکته‌ای مطرح شده است. با این همه بر اساس اخبار منتشره در آن زمان، آقای روحانی احتمالاً مسئله خروج ایران از NPT را مطرح کرده است. ایران حدود 5 دهه است که عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در مهر ماه پس از 5 سال با تایید پایبندی‌های برجامی ایران به پایان می‌رسد، اما آمریکا در پی آن است که با ارائه یک قطعنامه تازه به شورای امنیت این تحریم‌ها ادامه یابند. آیدا یونسی، خواهر یکی از دانشجویان بازداشتی، در پاسخ به اتهامات مطرح شده از سوی سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید این قوه هیچ مدرک جرمی علیه برادرش ندارد و انتساب وی به مخالفان جمهوری اسلامی شگردی قدیمی از سوی این قوه است. خانم یونسی با انتشار ویدیویی در صفحه شخصی خود در توییتر به این اتهامات پاسخ داده است.
همون شب ماموراتون گفتن که تو خونه ما هیچ نکته مشکوکی پیدا نکردن و بدتر هم بازپرس پرونده بارها تاکید کرد که علی مشکل چندانی نداره. شما هیچ مدرک جرمی از علی نداشتین که اگه داشتین تا الان 100 بار جار زده بودین. نمیدونین چه دلیلی بیارین برای بازداشت یه نخبه و بهترین روش رو تو این دیدین که انتصابش بدین به مخالفاتون و از گذشته دور خانواده سوء استفاده کنین برای اینکه حقایق رو کتمان کنید.
روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه بدون نام بردن از فردی گفت دانشجویانی که اخیراً بازداشت شدند به گفته او با گروه‌های ضد انقلاب و به ویژه گروه مجاهدین خلق در تماس بودند. جمهوری اسلامی اخیراً 2 دانشجوی المپیادی دانشگاه شریف با نام‌های علی یونسی و امیرحسین مرادی را دستگیر کرده است. آیدا یونسی نزدیکی خانواده‌اش به گروه مجاهدین را گذشته‌ای دور خانواده نامیده و جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از این موقعیت متهم می‌کند. جمهوری اسلامی بارها مخالفانش را به اتهام ارتباط با گروه مجاهدین زندانی یا به اعدام محکوم کرده است. به گفته خانواده یونسی، علی یونسی روز 22 فروردین ماه بدون اعلام دلیلی مشخص همراه ضرب و شتم شدید دستگیر شده است. رئیس اداره مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گوید کمتر از 0.5% ایرانیان تاکنون به ویروس کرونا مبتلا شدند. به گفته حسین عرفانی، میزان بروز بیماری کووید 19 در ایران اکنون حدود 1 در 1000 نفر است و هنوز با ایمنی گله‌ای یا انبوه در ایران فاصله زیادی وجود دارد. حسین عرفانی تأکید کرده است که این بیماری هنوز واکسن و داروی اختصاصی ندارد و اکثر قریب به اتفاق جامعه هنوز در معرض خطر هستند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، تاکنون 99,970 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند. از این تعداد 6,340 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. آمارهای رسمی کرونا در ایران در حالی اعلام می شود که برخی مقامهای جمهوری اسلامی از جمله شماری از نمایندگان مجلس آمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا را بسیار بیشتر از ارقام رسمی می دانند.
بابک غفوری آذر، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید و ما گزارش های این برنامه خبری. نگرانی ها و هشدارها نسبت به امکان امواج بعدی کرونا همزمان با تسهیلات و کاهش ملاحظات در برخی کشورها در محدودیت های اعمال شده برای مقابله با واگیری این ویروس. نزدیک شدن آمار جهانی مرگ بر اثر کرونا به 260,000 تن و آمار کل کرونا به 3,800,000 مورد. حبس نزدیک با یک ماهی دو مدال‌آور المپیاد.
پدرمادرم میگم هیچ جام حرف نزدن ده روز اول، چون که خوشبین بودن که گفتن که خب مسئله نیست دیگه، واقعا که علی بوده اگه فعال فعالیت سیاسی چیزی داشت، خب حالا ما گفتیم برای فعالیت سیاسی هم داشته.
صدای ما را از برنامه خبری ساعت 14 رادیو فردا میشنوید. نگرانی ها و هشدارها نسبت به امکان امواج دوم یا سوم ویروس کرونا وجود دارد، در حالی که ملاحظات در برخی کشورها در محدودیت های اجرا شده برای مقابله با واگیری این ویروس ادامه دارد. همزمان آمار جهانی مرگ بر اثر ویروس کرونا به 260,000 تن نزدیک می شود و آمار کل موارد کرونا تا کنون نزدیک 3,800,000 مورد است که از آن میان بیش از 1,200,000 مورد بهبود یافتند. در نتیجه همینک موارد جاری ابتلا بیش از 2,200,000 مورد برآورد می شود. اما در ایران چه خبر است؟ کیانوش فرید از رادیو فردا با ماست. کیانوش، تحولات تازه در ارتباط با ایران چه هست؟
بچه‌ها سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. همونطور که تو در مقدمت گفتی، نگرانی ها برای شروع دوم در واقع یعنی پیک دوم کرونا بالا گرفته در ایران. با آخرین صحبت های علیرضا زادی فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا شروع میکنم. امروز ایشون دوباره تاکید کرده که گروه های پرخطر از حضور در سطح شهر تهران اجتناب کنند، چرا که هیچ تغییری در شرایط به وجود نیامده و میگه که شهر تهران به عنوان یک شهر آلوده تلقی میشه و بسیاری از سطوح این شهر به ویروس کرونا آلوده است. آقای زالی میگه امروز در 24 ساعت گذشته تعداد بیمارانی که به عنوان مورد جدید با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های شهر تهران بستری شدن به رقمی بالغ بر 212 نفر رسیده و تأکید میکنه که در مناطقی که ترددها و تراکم جمعیت بیشتره، افراد مستعدی که در گروه های پرخطر ابتلا به این ویروس قرار دارن در واقع در معرض خطر بیشتری هستن و باید بیشتر از سایرین هم توصیه ها رو جدی بگیرن و توصیه هم میکنه که برای کاهش اپیدمی کرونا تمام افراد در ساعت های شلوغ و پرتردد تا اونجایی که میتونن امکان پیدا نکن امکان حضور خودشون رو در سطح شهر در واقع به حداقل برسونن. اگر ناچارن که حضور داشته باشن در اماکن عمومی، از تجهیزات حفاظتی به خصوص ماسک استفاده کنن. آقای زاری دیروز هم تو صحبتش گفته بود که 10% مردم الان در مترو از ماسک استفاده نمی کنن که خب این خودش به قول ایشون آمار قابل توجهیه. آقای زاده باز هم به شستش روی دست‌ها اشاره میکنه، میگه 20 ثانیه دست شستن با آب و صابون واقعا نقش به سزایی داره. از ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی اصناف و به خصوص حمل و نقل عمومی میگه و تاکید میکنه که شرط ادامه این فعالیت‌های مشاغل و کسب و کارها فقط رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتیه و میگه تهران شرایط شکننده داره و هنوز به نقطه مطلوب نرسیده. ایرج حریشی معاون وزیر بهداشت هم صحبت کرده دیروز که میگه سفید اعلام شدن مناطق به معنی عادی بودن نیست و تاکید میکنه که درسته که برخی از این مناطق کشور بر اساس سیر نزولی شمار مبتلایان به کرونا به مرحله سفید و کم خطر بودن رسیدن، اما به معنی عادی بودن شرایط نیست.
کیانوش، از وضعیت تهران گفتی، وضعیت آمار مبتلایان در استانهای دیگر کشور چگونه گزارش میشه؟
مکتش خب میدونی در حالی که در مورد آمار رسمی در ایران تردیدهای مختلفی در واقع وجود داره، وزارت بهداشت از بیان آمار ابتلا به تفکیک استانها هم به نوعی خودداری میکنه. همزمان ما داریم گزارش‌های وزارت بهداشت ایران رو درباره روند صعودی شدن شیوع ویروس کرونا در 15 استان تو این روزهای گذشته که کنارش 132 شهر هم به عنوان مناطق سفید آقای روحانی اعلام کرد و در اون مساجد هم بازگشایی شدن، که خب جالبه که اینجا بگم کیانوش جهانپور خودش سخنگوی وزارت بهداشت دیروز به نوعی خلاف صحبت‌های آقای روحانی رو داشت و گفت ما سیاستی مبنی بر اعلام مناطق سفید از نظر شیوع کرونا به طور مرکز نداریم و اعلام اسامی این استان‌ها که در چند روز گذشته شده در واقع هیچ منبع رسمی نداشته. از مواردی که امروز به چشم آمد استان خوزستانه که گزارش شده موارد ابتلا به ویروس کرونا جدید در این استان از حد انتظار واقعا فراتر رفته. فرهاد ابوالنژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی خوزستان امروز صحبتی رو داشت با شبکه خبر و از علت سعودی بودن آمار در خوزستان گفت. بشنویم با هم.
به دلیل کم شدن فاصله اجتماعی یک روند افزایشی رو از اوائل اردیبهشت داریم که این افزایش روند ناشی از دو چیز هست. یکی در واقع عدم رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و دوم این که این بالا رفتن آمار یکی از دلایلش هم افزایش نمونه‌گیری های ماست.
کیانوش فرصت زیادی نداریم، تنها 30 ثانیه از فعالیت های مجدد مساجد و در واقع فعالیت های سیاسی مذهبی که گفته شده دوباره ممکنه مجددن فعالیتشون از سر گرفته بشه چه تحولاتی هست؟
بس شورای سیاست‌گذاری جمعه نماز جمعه امروز یک اطلاعیه‌ای داده که توی اون میگه اقامه مجدد نماز در 180 پایگاه نماز جمعه از این هفته آغاز میشه. الان ظاهرا در 23 استان از 132 شهرستان که مجموعاً به 294 نقطه اشاره میکنه از مساجد باز شدن. از همین جمعه 19 اردیبهشت نماز جمعه هم برگزار میشه.
کیانوش فرید از رادیو فردا بود. و اما در عرصه بین المللی از موارد جاری ابتلا نزدیک به 2,200,000 مورد، معادل 98% خفیف، و بیش از 49,000 مورد، معادل 2% جدی یا بحرانی گزارش میشن. آمار دیگری هست از موارد مختومه بالغ بر 1.5 میلیون مورد که نزدیک به 1,200,000 مورد، معادل 83% بهبود یافتند و نزدیک به 260,000 مورد مرگ بوده، همونطور که پیشتر اشاره شد معادل 17%. در ارتباط با تحولات بین المللی از ویروس کرونا، واگیری این ویروس، حمید فاطمی همراه ماست. آقای فاطمی، وضعیت در دنیا چه خبر؟
آقای خمسه‌پور اجازه بدید از اروپا شروع کنیم و از آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا. در حالی که شمار مبتلایان به کرونا در جهان همچنان روند افزایشی داره، ولی انتظار میره که آلمان برنامه‌های بیشتری برای بازگشایی اقتصادش ارائه کنه و این امر به رغم هشدار مقامات عالی بهداشت این کشور مبنی بر اینکه موج دوم و سوم کووید 19 میتونه تا 70% جمعیت آلمان رو آلوده کنه. در جهان طبق گزارش دانشگاه جان هاپکینز تاکنون بیش از 3,700,000 نفر به کرونا مبتلا شدند و بیش از 258,000 نفر از این بیماری در کل فوت کردند. در اروپا که کرونا تا به حال بیش از 140,000 قربانی گرفته، علاوه بر آلمان که صحبتش شد، دیگر کشورهای اروپایی هم یکی بعد از دیگری به تدریج در حال بازگشایی کار و کسب ها هستند، در عین اینکه موازین بهداشتی مثل فاصله اجتماعی و زدن ماسک همچنان رقابت خودش باقیه. در سایر نقاط جهان بسیاری از کشورهای آسیایی به سمت کاهش محدودیت ها حرکت میکنند.
خب اکنون که آمارها اشاره کردین، همچنان رو به افزایش، نگرانی هم رو به افزایش نسبت به امواج دوم و سوم، اما در ایالات متحده که بیشترین تعداد مبتلا به کرونا رو داره وضعیت چگونه گزارش میشه؟
در ایالات متحده ده ها ایالت شروع کردن به بازگشایی مشاغل و تسهیل و به اصطلاح شل کردن مقررات موندن در خونه. این قرنطینه و در خونه موندن اقتصاد آمریکا رو عملا به حالت فلج در آورده و نزدیک به 30,000,000 نفر بیکار شدن. ایالات متحده آمریکا با بیش از 1,200,000 مورد ابتلا و حدود 72,000 مورد مرگ و میر بیشترین آمار رسمی در دنیا رو داره. البته باید توجه داشت که این 1,200,000 نفر تعداد کل مبتلا از ابتدا تا به حال و در حال حاضر تعداد مبتلایان کنونی در آمریکا 964,000 نفره. از طرف دیگه با وجود هشدارهای مبنی بر اینکه هنوز شیوع کرونا در آمریکا تموم نشده، دونالد ترامپ دیروز اعلام کرد که قصد داره دیگه به کار کارگروه مقابله با ویروس کرونا در کاخ سفید پایان بده، چون آقای ترامپ الان بر روی بازگشایی و به راه انداختن چرخه‌های اقتصادی متمرکزه و بر تأثیر کرونا بر انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر. در آمریکای لاتین هم کارشناسان گفتن که بیماری کووید 19 میتونه در روزهای آینده به اوج برسه، چون در حال حاضر بیشتر از 15,000 نفر در این منطقه جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست دادن.
در آسیای میانه تا به حال ترکمنستان حتی یه مورد ابتلا به بیماری کرونا رو هم اعمال نکرده، ترکمنستان که همجوار و همسایه ایران هم هست. خب در این گیرودار سفر هیئت سازمان بهداشت جهانی هم به ترکمنستان لغو شده، به چه دلیل؟
هیئت سازمان بهداشت جهانی که الان در تاجیکستان به سر میبره قرار بود اواخر این هفته برای بررسی وضعیت به ترکمنستان بره، ولی یک نماینده سازمان بهداشت جهانی دیشب اعلام کرد که چون هنوز دعوتنامه ای از ترکمنستان دریافت نکرده این سفر لغو میشه، چون شرط سفر هیئت این سازمان به هر کشوری دعوت و ابراز علاقه از طرف اون کشوری. در مورد اینکه هیچ گزارشی از ابتلا به کرونا در ترکمنستان تا به حال منتشر نشده، کارشناسان با توجه به عدم شفافیت و نبودن رسانه‌های مستقل نسبت به این ادعای ترکمنستان شک دارند. باید دونست که پزشکان ترکمنستان مجاز نیستند که از بیماری کووید 19 حتی اسم ببرند، زدن ماسک کلن ممنوع در این کشور و مردم در صورت صحبت راجع به کرونا مجازات میشن.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی اردیبهشت گذشته در سفرش به نیویورک گفت که تهران آماده مبادله شهروندان آمریکایی زندانی در جمهوری اسلامی است. آزادی نزار زکا، شهروند لبنانی آمریکایی محبوس در جمهوری اسلامی، کمتر از یک ماه پس از این اعلام آمادگی صورت گرفت. از آن پس روند مبادله اتباع زندانی میان تهران و واشنگتن گفته شد که سرعت بیشتری گرفته. اکنون نیز گزارش ها حکایت میکنه از امکان یک مبادله جدید میان جمهوری اسلامی و چه بسا واشنگتن. مرداد قاسمفر.
خبرها حاکی از یک مبادله دیگر زندانیان میان تهران و واشنگتن است. این بار آنگونه که خبرگزاری رویترز از قول مقامات ایرانی و آمریکایی گزارش می‌دهد، انتظار می‌رود که سیروس عسکری که نوامبر سال گذشته میلادی از اتهام سرقت اسرار تجاری از سوی یک دادگاه ایالت اوهایو تبرئه شد، به ایران بازگردانده شود. این در شرایطی است که در پی مثبت اعلام شدن نتیجه تست کرونای سیروس عسکری، او همکنون در آمریکا در قرنطینه و تحت درمان قرار دارد. ابوالفضل مهرآبادی، معاون بخش حافظ منافع تهران در سفارت پاکستان در واشنگتن، نیز به رویترز گفته است که سیروس عسکری 59 ساله که از 10 روز پیش به ویروس کرونا مبتلا شده، برای برگشتن به تهران منتظر دریافت مجوز سلامت خود است. به گفته آقای مهرآبادی، دفتر حافظ منافع تهران در واشنگتن در فرایند آزادی این زندانی در حال کار و همکاری با اداره مهاجرت آمریکاست تا در اسرع وقت به ایران بازپس فرستاده شود. یک سخنگوی اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده هم این خبر را تایید کرده است، اگرچه از ارائه هر گونه جدول زمانبندی برای آزادی سیروس عسکری خودداری شده. همین خبرها حاکی از مبادله سیروس عسکری با مایکل وایت، زندانی آمریکایی در ایران است. مایکل وایت 2 سال پیش بازداشت شد و به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و انتشار عمومی یک عکس خصوصی به 10 سال زندان محکوم شده است. آقای وایت اما به دلیل شیوع کرونا در زندان‌های ایران اخیراً از زندان مشهد به طور موقت آزاد شد و در اختیار سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران قرار گرفت. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در فروردین ماه سال جاری خواستار آزادی سیروس عسکری در آمریکا شد. آقای ظریف ایالات متحده را متهم کرد که چند دانشمند ایرانی را گروگان گرفته است. گروگانگیری اصطلاحی است که در چند دهه اخیر از سوی رسانه‌های جهانی بارها درباره رفتار ثابت جمهوری اسلامی برای دستگیری شهروندان خارجی سفر کرده به ایران و یا دو تابعیتی‌ها به کار گرفته شده است. زندانیانی که مقامات کشورهای غربی آنها را از اتهاماتشان بیگناه اعلام می‌کنند.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. برادر و خواهر یک دانشجوی نخبه بازداشت شده، اظهارات سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره برادرشان را تکذیب کردند. علی یونسی، برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم، و امیر حسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری، اینک نزدیک 1 ماه است که در حبسند. آیدا یونسی نزدیکی خانواده‌اش به گروه مجاهدین را گذشته دور خانواده خانده و جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از آن متهم کرده است. رضا یونسی، برادر علی یونسی در سوئد، در مورد برادرش به رادیو فردا میگوید:
مدال المپیاد رسانه دوم دبیرستان المپیاد فیزیک و نجوم مدال نقره گرفت تو ایران، سال سوم دبیرستان مدال طلا گرفت و سال چهارم دبیرستان با تیم ایران رفتم مسابقات جهانی که میشه سال 2018 در چین، که اونجا تیم ایران طلا گرفت. برادر من و یکی دیگه از اعضای تیم مدال طلا گرفتن و خیلی فکر و ذهنش و همه چی دنبال همین داستان المپیاد بوده. بعد از اونم کامپیوتر دانشگاه شریف درس میخونه، گنان ترم چهارم سال دومه و همزمان میره به دانشجوی المپیادی در مدرسه اعلی مهدی تدریس میکنه و همزمان یک کار پاره وقت هم یکی دو روز میره شرکت یکنت اونجا کار میکنه. یعنی خیلی نگاش کنید، همه خانواده به همین دلیل شوکه شدن، برای اینکه این خیلی فکر و ذهنش، همه کاراش و وقتش دنبال همین درس المپیاد بود. اصلا چه خوب چه بد، میگم کار سیاسی دنبال نمیکرد و من نمیگم مثلا این روز من خوبه یا بده، ولی به هر حال دنبال سیاست نبودش. با همین بک‌گراند یه دفعه میگیرنش 12 نفر معمول روز 22 فروردین که میشه 10 اپریل، میارنش خونه ما و اون شبی که میارن پیش پدر مادر من، قشنگ مشخص بود که علیرضا زدن، لباسش پاره بوده، پیشونی شکافته شده بود، سرش آسیب دیده بود و صورتش خونی بود. و چه خوب، پدر مادر من خیلی شوکه شدن به این دلیل که اصلا همین انتظار همچین چیزی نداشت. و علی هم اون روز صبح که جمعه بودش رفته بوده مدرسه علامه هلی که ویدیو ضبط کنه برای دانش آموزایی که به خاطر شرایط کرونا نمیرن مدرسه، ویدیو همین نجوم رو براشون ضبط کنه که هفته بعد بتونن استفاده کنن. یعنی صبح میره علامه هلی و شب با این وضع میارنش خونه، که بعد پدر مادرم به مامورا میگن چه اتفاق افتاده، چی شده اینا، میگن ما میخوایم خونه رو بگردیم، و میگن که خب آیا حکمی چیزی دارید؟ و هیچ چیزی ارائه نمیکنن، نه حکم بازداشت، نه حکم تفتیش خونه، نه هیچ چیزی. و بعد خونه رو میگردن و من تاکید میکنم هیچ چیز مشکوکی تو خونه پیدا نکردن. این دقیقاً خلاف اون چیزی که سخنگوی ما قضیه دیروز داشت ادعا میکرد. حتی در مورد خانواده ما هیچ چیز مشکوکی تو خونه ما نبوده. خود مامورم وسایلی که از خونه بردن صورت جلسه کردن، از جمله موبایل و لپتاپ و ماشین پدرمو و کارتای شناسایی و کارت بانکی، و هیچ چیز مشکوکی نبود همونجا.
آقای یونسی، البته موارد این گونه کم نبوده طی سالیان گذشته و دههای گذشته، ولی اصولا این پرسش همچنان وجود داره که چه دلیلی ممکنه وجود داشته باشه که چنین شده با برادر شما، اون هم در شرایطی که ایشون از مدال‌آوران بوده و همطور که شما اشاره کردین هیچ فعالیتی هم نداشته، فعالیت سیاسی.
میگم واقعا به همین دلیل که فعالیت سیاسی نداشت، من پدرم خیلی شوکه شد و امیدش این بود که اشتباه شده. یعنی همون شب اولم علی برگشت، من هیچ خطایی تا الان مرتکب نشدم و این احتمالاً اشتباهه. و خود مامورام گفتم با علی عملا انگار کاری نداریم و دو سه روز می‌بریم بررسیش می‌کنیم و برمیگرده. و به همین حسابم هم پدرم مادرم میگم هیچ جام حرفی نزدن تا 10 روز اول، چون که خوشبین بودن که گفتن که خب مسئله نیست دیگه واقعا، که علی اگه فعالیت سیاسی چیزی داشت خب حالا ما گفتیم به هر فعالیت سیاسی هم داشته، آدم یه مقدار انتظارش شاید داشتش، ولی چون فعالیت نداشت گفتن که اوکی مسئله نبوده و آزاد میشه تا 3 روز دیگه. رو همین حساب خیلی خوشبین بودم و میگم چون نمیدونیم چی بوده یه مقدار شوکه شدن همه، خوشبینم بودن که آزاد میشه. بعد که پیش پاسپورت هم رفتم، پاسپورت هم اگه شو گفتم پرونده علی مشکل نداره، حتی هفته پیش که پدرم رو داد گفتم من اصلا تعجب میکنم چرا اون قاضی برای علی قرار بازداشت گذاشته. و همه اینا رو میذاشتی کنار هم، پدرم دادم گفتم خب مثلا اینس آزاد میشه، واسه ما نمیدونیم اینا مسئله و مشکلشون دنبال چیه و چرا و چه دلیل اصلا از نقطه شروع رفتن دنبال برادر من و گرفتنش به این شکل و همینطور آقای مرادی رو.
خب شما الان خانوادهتون با توجه به اینکه برادرتون نزدیک به یک ماهه که در حبس بوده، آیا از نظر داشتن وکیلینا وضعیت به چه شکلی هست؟
حالا من پدرم دیگه بعد از اینکه ناامید شدن عملا از همه جا، هفته پیش با چند تا وکیل حرف زدم، ولی خب وکلا میگن که متاسفانه ما رو راه نمیدن به پرونده توی این مرحله و اینطوری سیستم قضایی ایران که تا هر چقدر که میخوان نگه میدارن و تا
معمولا پرونده هایی که امنیتی عنوان میشن چنین وضعیتی رو دارن، یعنی فرد بازداشت میشه و دلیلی هم نداره و وکیلی هم نداره به این شکل. در نتیجه شاید استنباط بشه کرد که با برادر شما به شکل امنیتی برخورد شده، درسته؟
احتمالا همینه که سخنگوی و قضایی هم بیروز اینطوری صحبت کردن، ولی باز هم میگم خود همین قضیه مدار جای تعجب داره.
رضا یونسی، برادر علی یونسی در سوئد. همین موضوع بحث‌هایی در شبکه‌های اجتماعی بوده. بنیامین صدر همراه ماست. بنیامین، کاربرا چه گفتند و نوشتند؟
سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب کاربرها درباره این موضوع واکنش نشون دادن، خیلی ها مقایسه کردن این موضوع رو با موارد مشابه قبلی مثل ماجرای امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک که به ایران اومد اما هنگام خروج از ایران چند سال پیش سال 89 دستگیر شد به جرم جاسوسی. بعداً مشخص شد که از او توقع همکاری داشتن در پروژه‌های حالا اتمی یا موشکیشون. کاربری به نام شام مهتاب نوشته که این رو هم باید شبیه اون دونست و اون که برای علی یونسی و امیر حسین مرادی اتفاق افتاده سناریوی نخنماست که در واقع میخوان جوانهای نخبه یا جوانهایی که تخصصی دارن رو احتمالا جذب کنن و وقتی پاسخ منفی میشنون به اونها اتهام میزنن. اما کیخون هم نوشت سفره نشینان و مزدوران نظام به تعبیر این کاربر میگن دلیل نمیشه، چون علی یونسی و امیر حسین مرادی مدال جهانی المپیاد علمی داشتن پس اتهام حالا همکاری با سازمان مجاهدین خلق یا بمبگذاری درست نباشه. اینا همونایی هن به تعبیر این کاربر که 3 روز تموم گفتن اصلا امکان نداره سپاه با موشک هواپیما رو بزنه، امکان نداره جمهوری اسلامی کسی رو شکنجه کنه و امکان نداره کسی رو بکشه. اما عمار ملکی هم کاربر دیگری بود که به این موضوع واکنش نشون داده و گفته که در دروغ بودن اتهام این دو جوان دانشجوی شریف خب شکی نیست، اما اگر حتی اگر این ادعا هم درست می بود، وای به حال نظامی که هنوز سازمان مجاهدین خلق میتونه از جوانهای نخبه و المپیادیش در واقع نیرو جذب کنه یا هوادار جذب کنه. کاربر دیگری هم به این موضوع پرداخته، برخی از این زاویه نگاه کردن که اساساً این چه تناقض‌گویی در رفتارهای جمهوری اسلامی و حالا طرفداران جمهوری اسلامی هست در شبکه‌های اجتماعی که از طرفی میگن که سازمان مجاهدین خلق نمیتونه در ایران در واقع دامنه نفوذی داشته باشه و سعی میکنن حالا این سازمان رو تخریب کنن یا در تریبون‌های رسمی علیه صحبت کنن، اما از این طرف میگن جوان‌ها در واقع جذب این سازمان میشن. مثلا علیرضا افشار نوشته که اگر که سازمان مجاهدین خلق میتونست دو دانشجوی نخبه 20 ساله رو جذب کنه و شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، این نشون میده که وضعتون خیلی خرابه.
سپاس بنیامین، فرصت بیشتری نداریم. بخش بعدی مشروع اخبار ساعت 1 بعد از ظهر ایران.